رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 قبل از ظهر با وقت واشنگتن و 7:30 شام با وقت افغانستان است. امروز 10 دسامبر مصادف است با 19 قوس. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
پذیرش استعفای رئیس امنیت ملی افغانستان از سوی رئیس جمهور غنی. حملات بالای میدان هوایی قندهار دفع شد و افزایش سطح هوشدار مظنونین دهشت افغانی در شهر ژنو.
پس از مشروع خبرها در مورد پذیرش استعفای رئیس امنیت ملی از سوی رئیس جمهور مصاحبه نیز داریم و گزارش های دیگر از منطقه و جهان و به تعقیب نیم ساعت برنامه خبری برنامه گفت و شنود روی روز جهانی حقوق بشر متمرکز است. با ما باشید. سلام و شام بخیر. صفیه حساس در این برنامه با شما هستم، اما ابتدا مشروع خبرها را با همکارم احد عزیزاده تقدیمتان میکنیم.
با عرض سلام. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صفحه تویتر خود گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور استعفای رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی را پذیرفته است و نشست ویژه‌ای را برگزار کرده تا برای رهبری استخبارات افغانستان یک سرپرست را برگزیند. بر اساس استعفانامه رئیس امنیت ملی افغانستان که روز پنجشنبه به رسانه‌ها فرستاده، آقای نبیل گفته است که به دلیل اختلاف در مورد پالیسی ها با رئیس جمهور غنی از موقفش استعفا داده است. آقای نبیل در استعفانامه خود گفته است که به دلیل عدم توافق روی پالیسی ها و محدودیت هایی که از سوی رئیس جمهور بالای وی وضع شده بود، فضای کاری به گونه ای شد که نمی توانست وظیفه‌اش را انجام بدهد. در این استعفانامه آقای نبیل رئیس جمهور را متهم کرده که از وی به صورت شفاهی خواسته بود تا استعفا بدهد. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا در واکنش به استعفای آقای نبیل گفت رابطه میان آقای نبیل و رئیس جمهور از دیر زمان روی خطوط بزرگ پالیسی و عملیاتی خوب نبود. از این رو برای من این وضعیت، یعنی اعتراض آقای نبیل و بعدش استعفایشان، قابل پیش بینی بود.
وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه گفت حمله که بالای میدان هوایی قندهار بیش از 24 ساعت ادامه داشت دفع شده است و در نتیجه آن حمله 50 نفر که اکثریت آنان غیر نظامیان بودند کشته شدند. به گفته مقامات وزارت دفاع افغانستان 38 غیر نظامی، 10 سرباز، 2 پلیس و 11 تن از دهشت افغانان در آن حمله کشته شدند. میدان هوایی قندهار 3 بخش دارد که شامل نظامی، ملکی و بخشی از قوای ناتو می شود.
قوای افغانستان پس از 2 ماه عملیات نظامی را بر ضد گروه داعش در ولسوالی چین ولایت ننگرهار خاتمه داد. مقامات امنیتی افغانستان ادعا می کنند که عملیات بر ضد گروه دولت اسلامی در ولسوالی چین موفقانه بوده و تندروان را از آن ولسوالی ناامن عقب زدند. اما حاجی غالب ولسوال اچین به شماری از مردم منطقه گفتند که آنان از ختم عملیات ناراضی هند. شرح بیشتر را از ضیاءالرحمن اسرت میشنویم که همین لحظه روی خط مستقیم تلفن با ما است. آقای اسرت، آخرین تحولاتی که عملیات نظامی در ولسوالی اچین آمده است از چی قرار است؟
بله، قوای نظامی افغان که مدت 2 ماه به این طرف در ولسوالی چین با داعش درگیر بود، دیروز پس از این 2 ماه جنگ با داعش برگشتن به قلوردی 201 سیلاب. اما برگشتن این قوا به این معنی نیست که قوای افغان منطقه را کاملا ترک کردن و هیچ آنجا حضور ندارن. فقط قوایی که در آنجا عملا درگیر جنگ بودن اونا برگشتن و قوای سرحدی و نظم عامه، امنیت ملی و پلیس ملی هنوز هم در محل هستن و در عملیات های وقفوی و عملیات هایی که مورد نیاز باشه با لیاقت اونا حضور دارن و اقدام میکنن. والی ننگرهار میگه که تا این دو ماه همه 600 تن از افراد داعش تا عملیات های جداگانه نیروهای افغان در ولسوالی اچین کشته شدن.
آقای حسن من یک سوال داشتم از شما. سوال من ایست که شما گفته میتونین که دقیقاً در کدام مناطق او منطقه به شمول جلال آباد و مناطق ما حولش جنگ روان است؟ دقیقاً معلوم است برای شما در چند ولسوالی جنگ روان است؟ چقدر ولسوالی ها از اداره حکومت خارج هستن و در چقدر دیگه نیستن؟
هیچ یک ولسوالی هم از اداره حکومت خارج نیست، منتها ولسوالی هستند که بیشتر نفوس از طالب یا هم داعش در آنجا مشاهده میشه، مخصوص ولسوالی حصاره که بیشتر مناطقش تحت پوشش طالبانی مسلح هست و راه مواصلاتی قرا مسدود میباشه. ولسوالی دیبالا که بیشتر مناطق با تهدیدات مواجه است، اما به این معنا نیست که گویا دولت کاملا در آنجا حاکمیت نداره.
چپرهار چطور است؟ چپرهار و حصاره که گفتین در تسلط کامل طالب است، مثلا میتونین بگوین که از تسلط حکومت خارج است؟ این دو منطقه را شما چیه؟
حصاره کاملا از تصرف حکومت خارج نیست، منطقه مناطق بیشترش با از دست دولت دور است. و در چپرهار از این امروز روز پنجم است که گروه داعش با طالبان درگیر است. ولسوالی چپرهار هم یک از ولسوالی های نام ننگرهار شمرده میشه که با ورشار جلال آباد به ناحیه ششم شهر همجوار است.
بسیار زیاد تشکر آقای اسد، گزارش های بیشتر از شما در برنامه آینده میشنویم.
ادامه خبرها. مایکل مکنلی سفیر ایالات متحده برای افغانستان امروز پنجشنبه آغاز بورس های تحصیلی فولبرایت سالهای 2016 و 2017 را برای محصلین افغان اعلام کرد. فولبرایت یکی از با اعتبارترین بورس های تحصیلی رقابتی حکومت ایالات متحده می باشد که همه سال برای محصلین بیش از 165 کشور فراهم می گردد. از سال 2003 میلادی به این سو 450 محصل از افغانستان در بورس های فولبرایت استفاده کردند. فارغین بورس های تحصیلی فولبرایت شامل 53 برنده جایزه نوبل، 31 رئیس جمهور کشورهای مختلف به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگردد. آقای غنی در جریان سفرش به ایالات متحده در سال جاری خواهان افزایش بورس های فولبرایت برای محصلین افغانستان شده بود.
صدای آمریکا آشنای شما. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. قرار است اداره بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در عراق و سوریه فشار بیشتر نظامی را بر تندروان وارد کند. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است که ایالات متحده آماده است منابع نظامی اضافی را به عراق فراهم کند.
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional unique capabilities.
ایالات متحده آماده است تا اردوی عراق را با توانایی‌های اضافی خارق‌العاده کمک کند تا آنان وظیفه‌شان را تکمیل کنند. اگر شرایط ایجاب کند و ایدر علیبادی صدراعظم عراق تقاضا کند، این کمک‌ها شامل هلیکوپترها و مشاورین می‌گردد.
آقای کارتر به قانونگذاران ایالات متحده همچنین گفت که کمک‌های سایر کشورها در سراسر جهان نیز بر ضد گروه‌های تندرو می‌تواند استفاده شود. وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده از 40 کشور خواسته است از طریق عملیات‌های ویژه و فراهم آوری تسلیحات سهمشان را بر ضد گروه‌های تندرو ادا کنند.
در حالی که جستجو برای دستگیری دهشت افغانان مظنون در شهر ژنو ادامه دارد، مقامات سی بی سی سطح هشدارها را در آن شهر افزایش دادند، زیرا باور به این است که دهشت افغان مظنون در منطقه حضور دارد. مقامات ژنو گفتند که اقدام آنان بر اساس معلومات ارائه شده از سوی مقامات فدرال سی بی سی فراهم شده که مرتبط به حملات دهشت افغانی 13 ماه نوامبر در پاریس است.
وزارت داخلی بریتانیا در مورد افزایش دستگیری‌های مرتبط به دهشت افغانی در سال 2015 گزارش داده است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
بر اساس آماری که روز پنجشنبه نشر شد، در نهم ماه اول امسال تا حال 315 نفر که مرتکب جرایم دهشت افغانی می باشند دستگیر شده اند. در نهم ماه اول سال 2014 235 نفر دستگیر شده بود که این رقم 34% افزایش را نشان می دهد. بر اساس آمار نشر شده، در سال 2015 50 زن به ارتباط جرایم دهشت افغانی دستگیر شده اند. در سال 2014 فقط 21 زن به ارتباط جرایم دهشت افغانی دستگیر شده بودند. شمار افراد دستگیر شده که سنشان از 18 سال کمتر است، از 8 نفر در سال 2014 به 15 نفر در سال 2015 افزایش یافته است. اما همه افراد دستگیر شده به اتهام عمل جنایی دستگیر نشده اند. مقامات بریتانیا گفتند که احتمال حمله به نهایت زیاد است و تهدیدها به صورت جدی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
ادامه خبرها، وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دو گزینه دارد، یا اینکه از طریق مذاکرات از قدرت بیرون برود و یا اینکه به زور از قدرت بیرون خواهد شد. عادل الجبیر همچنین گفته است که مردم سوریه نتیجه دیگری را نخواهند پذیرفت. آقای الجبیر که در میان شماری از مخالفین حکومت سوریه در ریاض پایتخت عربستان سعودی صحبت می‌کرد، همچنان ابراز امیدواری کرد تا گروه‌های مختلف در سوریه قادر شوند دیدگاه مشترک در مورد کشورشان پیدا کنند. هدف اجلاس دو روزه که در ریاض برگزار شده است این است که تا قبل از پیشنهاد مذاکرات صلح با حکومت اسد، جبهه متحد میان گروه‌های مختلف در سوریه به وجود آید.
در حالی که امروز پنجشنبه کشورهای جهان از روز بین المللی حقوق بشر تجلیل میکنند، مقامات ارشد حقوق بشر ملل متحد در مورد بسیاری از دشواری های باقی مانده در عرصه های آزادی، عدالت و صلح در سراسر جهان هشدار میدهند. جزئیات بیشتر از رونا خورزنگ.
روز بین المللی حقوق بشر یاد بود از اقدام مجمع عمومی ملل متحد در سال 1948 میلادی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را به مثابه حقوق اساسی بین المللی تصویب کرد. رعدل حسین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 5 دهه گذشته چندین معاهدات در عرصه حقوق بشر تصویب شد که نقش قابل ملاحظه‌ای برای احترام و شناخت حقوق بشر ایفا کرده است، اما او تاکید کرد که هنوز هم دشواری‌های در این عرصه وجود دارد. در همین حال بان کی مون منشی عمومی ملل متحد خواهان تعهد برای تضمین آزادی‌های اساسی و حراست از حقوق بشر همگان در سراسر جهان شده است.
کمپاین جمع‌آوری کمک مالی که توسط مسلمانان آمریکایی به منظور کمک به خانواده‌های قربانیان تیراندازی هفته گذشته در منطقه سن برناردینوی ایالت کالیفرنیا خاص شد، تا حال به $170,000 رسیده است. جزئیات بیشتر از لیلا عظیمی.
این کمپاین را فیصل قاضی، یک متخصص امراض عصبی که برای یک مؤسسه غیر انتفاعی کار می کند، از طریق اینترنت در آن منطقه آغاز کرد. اما پس از جمع آوری کمک مالی که هدف تعیین شده بود، قاضی و سایر دوستانش این کمپاین را در سطح امریکا گسترش دادند و کمک ها از سوی گروه های حامی مسلمانان در امریکا به طور قابل ملاحظه افزایش یافت. در نتیجه شلیک هفته گذشته که توسط یک شهروند آمریکایی پاکستانی تبار و خانم پاکستانیش در ایالت کالیفرنیا صورت گرفت، 14 تن کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند.
چین امر مسدود شدن یک کلیسای دیگر را در آن کشور صادر کرده است که به مثابه ادامه سرکوبی کلیساهای ثبت ناشده در آن کشور تلقی می گردد. پلیس چین روز چهارشنبه بالای کلیسای هوشی که بزرگترین کلیسای ثبت ناشده در منطقه گویانگ است، زمانی حمله کرد که در آن کلیسا حدود 200 نفر مصروف دعاخوانی بودند و آن را مسدود کردند. تایم فوشو، کشیش آن کلیسا، به صدای آمریکا گفت که کلیسای هوشی از امروز پنجشنبه رسما مسدود می باشد.
و خبر آخرین که مجله تایمز انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به حیث شخصیت سال 2015 اعلام کرد. رادیکا جونز معاون مجله تایمز گفته است که خانم مرکل اروپا را از چندین بحران قرضه بیرون کشید. رهبری مذاکرات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در مورد اوکراین بر عهده داشت و مهمتر از همه امسال پالیسی اروپا را در قسمت پناهجویان سوری و سایر کشورها رهبری کرد که این خود نشان دهنده اخلاق رهبریت می باشد. خانم مرکل چهارمین صدر اعظم آلمان است که از سوی مجله تایمز به حیث شخصیت سال انتخاب شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. شنوندگان عزیز، قسمی که در خبرها شنیدید، سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صفحه توییتر خود گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور استعفای رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی را پذیرفته است و نشست ویژه را برگزار کرده تا برای رهبری استخبارات افغانستان یک سرپرست را برگزیند. همکار ما جلال میرزا در این رابطه با آصف بکتاش فعال سیاسی مصاحبه را انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که آیا این استعفا چقدر نشان دهنده درس و اختلاف نظر موجود میان ریاست جمهوری و نهادهای امنیتی را نشان میده و جریان مصاحبه توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به متن استعفای آقای نبیل و با توجه به مورد را که در صفحه فیسبوک از او به نشر رسیده، روشن میشه که گویا آقای نبیل محدودیت های کاری داشته و تحت فشار قرار داشته از جانب رئیس جمهور که باید استعفا بده. محدودیت های کاری و فشارهایی را که بر آقای نبیل وارد شد سبب شد تا بالاخره استعفای خود بسپاره بره.
این اقدام رئیس امنیت ملی افغانستان چقدر نشان دهنده درد و اختلافات نظر میان ریاست جمهوری، ریاست اجرایه و نهادهای عمده امنیتی افغانستان است؟
اشکی وجود نداره. حکومت را که از دو تیم را که دارای نظریات متفاوت بودند تشکیل شده و حکومت را که اساس تشکیل زور تقسیم قدرت از بالا تا پایین تشکیل میده، بری استوار است که کدام پست به کی برسه. آقای نبیل تا جایی را که ما به خاطر داریم از جانب رئیس جمهور در این پست پیشنهاد شده بود و یک رئیس جمهور بار دیگه چه عامل سبب میشه تا بر آقای نبیل فشار وارد بسازه و او را به استعفا مجبور بسازه؟ ما تا کنون در این مورد چیزی نمیدانیم.
آیا کنارگیری رحمت الله نبیل میتواند آینده افغانستان یا حکومت وحدت ملی را به خطر فروپاشی مواجه سازه؟
من تصور نمی کنم که استعفای از او سبب شود تا ای حکومت از آن فرو بپاشه. ولی مسلمان وقت سوال شخص جدید مطرح می شود در این پست باید مقرر شود، او باید از عهده از این مسئولیت ها برآمده بتانه و هرگاه از عهده از این مسئولیت ها برآمده نتانه، به یقین می تانم بگویم که افغانستان با دشواری های جدی مواجه خود شد.
تشکر.
دوستای عزیز، همچنان امرالله صالح رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان نیز در صفحه فیسبوک خود به رادیو آشنا گفته که این اختلافات میان ریاست جمهوری و ریاست امنیت ملی وجود داشته و وی از قبل انتظار از این استعفای آقای نبیل داشته است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
اداره اوباما میگوید که فشار نظامی بر جنگجویان مسلح گروه دولت اسلامی را افزایش داده است. با آنکه گروه دولت اسلامی الهام بخشیدن توانایی دهشت افغانی را در امریکا نشان داده است، اما خاطر نشان می سازد که مخالف ارسال هر گونه نیروی جنگی زمینی امریکا در عراق یا سوریه می باشد. مایکل بومن خبرنگار صدای امریکا گزارش داده که اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا این مطلب را در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی سنا و روز چهارشنبه بیان داشته است. برگردان این گزارش را من صفی حساس برایتان تقدیم میکنم. بر اساس گفته های اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده امریکا، با وجود حملات تروریستی در پاریس و سان برناردینوی کالیفرنیا، فرستادن نیروهای زمینی برای مبارزه با گروه دولت اسلامی میتواند یک اشتباه بزرگ باشد.
By seeming to Americanize the conflicts in Iraq and Syria,
با امریکایی ساختن جنگ در عراق و سوریه، ما به خوبی میتونیم که با جای مبارزه و تمایل و مقاومت در برابر آنان جنگ را علیه خودمان برگردانیم.
اما جان مکن از حزب جمهوری خواه و رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا با بی‌صبری پاسخ داد:
تهدید گروه دولت اسلامی علیه کشور ما واقعی، مستقیم و در حال افزایش است. ما در این جنگ برنده نیستیم و زمان هم با ما نیست.
در این حال آقای کارتر گفت که امریکا با نیروهای ویژه و گسترش حملات هوایی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی را تشدید کرده است. دموکرات ارشد این کمیته گفت که باید نیروهای زمینی متحدین آمریکا در منطقه مستقر شوند.
مستقرسازی تعداد زیادی از نیروهای نظامی آمریکا در منطقه‌ای که برخی ها پیشنهاد کردن میتواند نقش مستقیم و غیر مستقیم تبلیغات جنگ گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه داشته باشد.
این مسئله یک روز پس از آن مطرح شد که یک نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه گفت که گروه دولت اسلامی باید به گونه کامل محو گردد. تترک روز از حزب جمهوری خواه میگوید:
من نمیدانم که اگر روشنی در تاریکی هم باشد ما باید پیدا کنیم.
به اساس گفته های پنتاگون، موضوع استفاده از بمب‌ها برای از بین بردن یک ساحه وسیع و مشخص روی دست نیست.
How many women and children would be involved if we carpet bombed
اگر ما از بمباران در منطقه وسیع تحت کنترل گروه دولت اسلامی استفاده کنیم، چقدر از زن و طفل در آنجا جان خود را از دست خواهند داد؟ و هر کاری را که ما در این عرصه انجام می دهیم، همان دیدگاه مشخص مخالف را علیه امنیت ملی کشورمان رشد می کنیم. آقای کروز از نظرات خود عقب نشینی نکرد و اداره اوباما را متهم کرد که در انجام وظیفه با گروه دولت اسلامی مقصر است.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، در برنامه امشب گفت و شنود روی روز جهانی حقوق بشر متمرکز است و شما هم میتونین سوالات و یا نظریاتتان در برنامه شریک بسازین و با البته زنگ بزنین و نظریات و سوالاتتان مطرح بکنین. و همین و قبل از شنیدن برنامه گفت و شنود و فشرده خبرها به آخرین گزارش این برنامه ها توجه کنید. شورای امنیت ملل متحد در مبارزه جهانی علیه افراطیت خشونتبار تلاش ورزیده تا منابع تنبیل کننده ی دهشت افغانان را مهار کند، تعزیرات را در برابرشان وضع کند و به کشورها اجازه دهد تا در برابر آن گروه ها حملات هوایی و زمینی را انجام دهند. در سلسله همین تلاش ها این شورا برای جلوگیری از استخدام جوانان و این گروه ها روی راه های جدید غور کرده است. سید عزیز الرحمن در این رابطه گزارش دارد.
نفوس جوانان در سراسر جهان به طور بی سابقه بلند می باشد. شمار جوانانی که بین 10 تا 24 سال عمر دارند به 1.8 میلیارد نفر می رسد. بیشتر این جوانان در کشورهای روبه انکشاف زندگی می کنند. فقر، بیسوادی و بیکاری میان زیاد این جوانان آنان را با خطر استخدام از سوی گروه های چون داعش مواجه می سازد.
امروز همه درک کردند که جوانان بیشتر از همه با خطر استخدام توسط این گروه های افراطی روبرواند و ما باید برای شریک ساختن جوانان به حیث متحدین خود در مبارزه با افراطیت روش خود را تغییر دهیم.
شورای امنیت ملل متحد با تصویب یک قطعنامه از اعضای این سازمان خواسته است تا مراقب هرچی بهتر جوانان در کشورهای در حال جنگ باشند و آنان را به اشتراک در پروسه صلح تشویق کنند.
برای یقینی ساختن پیشرفت دوامدار تلاش های ما باید افزایش یابد تا نه تنها از جوانان به حیث یک وسیله تخریب کار گرفته نشود بلکه بتوانند که در بهبود بخشیدن وضعیت با ما همکار باشند.
این کار به این معناست که در کشورهای در حال جنگ راه های بدیل چون دسترسی به تحصیل، تعلیمات حرفه‌ای و زمینه کاریابی به جوانان مساعد گردد و رسانه های اجتماعی نیز بخشی از این کار می باشند.
ما میدانیم طرفداران گروه داعش حدود 50,000 حساب تویتر دارند و هر روز حدود 90,000 پیام از این طریق فرستاده می شود. ما باید در این مبارزه با سهمگیری بیشتر جوانان پیروز شویم.
با تصویب این قطعنامه سازمان ملل متحد مجاهد میگوید که جوانان امروز جهان فردا را شکل میدهند و برای یک آینده صلح آمیز آنان باید در به وجود آوردن آن سهم داشته باشند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
جان ستن بردی و در جانی
اکنون توجه فرمایید به خلاصه از چند خبر مهم. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در صفحه تویتر خود گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور استعفای رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی را پذیرفته است و نشست ویژه را برگزار کرده تا برای رهبری استخبارات افغانستان یک سرپرست را برگزیند. وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه گفت که حمله طالبان بالای میدان هوایی قندها بیش از 24 ساعت ادامه داشت، اکنون دفع شده و در نتیجه آن 50 نفر که اکثر آنان غیر نظامیان بودند کشته شدند. قوای افغانستان پس از 2 ماه عملیات نظامی را بر ضد گروه داعش در ولسوالی چین ولایت ننگرهار خاتمه داد. مایکل مکنلی، سفیر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، امروز پنجشنبه آغاز بورس‌های تحصیلی فولبرایت سال‌های 2016 و ابدر را برای محصلین افغان اعلام کرد. قرار است اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در عراق و سوریه فشار بیشتر نظامی را بر تندروان وارد کند. در حالی که جستجو برای دستگیری دهشت افغانان مظنون در شهر ژنو ادامه دارد، مقامات سی‌بی‌سی سطح هشدار را در آن شهر افزایش دادند، زیرا باور بر این است که دهشت افغان مظنون در منطقه حضور دارد. وزارت داخله برتانیا در مورد افزایش دستگیری های مرتبط به دهشت افغانی در سال 2015 گزارش داده است. و وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دو گزینه دارد، یا اینکه از طریق مذاکرات از قدرت بیرون برود و یا اینکه به زور از قدرت بیرون خواهد شد. پایان اخبار از رادیو آشنا.